بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در قصد معصیت بود و اینکه آیا هل یصح العقاب علی القصد او لا یصح. کلام در استحقاق قاصد نسبت به عقاب بر خصوص قصد. عرض شد که قصد را به دو معنا بیان کردن، یکی فعل القلب، فعل النفس، و معنای دوم صفت النفس، از صفت القائمت بالنفس. خب فعل نفس عبارت بود از اراده و تقدم الكلام فيه، به اینکه اراده هل يمكن ان يكون اختياريا ام لا، تقدم الكلام فيه به اینکه فرمودن نمیشه. شیخنا الانصاری عرض شد که چرا اراده اختیاریتش ذاتی است، مانعی نداره. جواب دومی هم هست که در مطلب و معنای دوم بهتر ظاهر میشه، و اون این که اگر اراده حدوثش بدون اختیار هست، بقایش به اختیار قطعا. یعنی اگر چنون که شخص اراده ای در او القا شد جبران، میتواند بقایا در سوء عاقبت فکر کنه و اون اراده را کنار بگذارد، یعنی منصرف بشه و اون شوق مؤکد از بین برود. این امری است ممکن بقایا. این را در معنای دوم بیشتر توضیح میدیم. خب پس ننتقل الی معنای دومی. معنای دومی عبارت است از اعتقاد به نفع، یعنی شخص معتقد بشود که این معصیت کار خوبی است. بله خیلی راحت میشه همچین چیزی. اونهایی که کارهای حرام را انجام میدن حتما تا عقیده به این پیدا نکنن که این کار خوبی است انجام نمیدن، منتها خوبی ها ملاک شرع میکنه، یعنی با شهوات نفسانی خوب میشه. معصیت با دید عقلایی و دید شرعی که تحسین نمیشه. معصیت اونگاه میگراید به حس در نزد انسان که مطابق باشه با شهوات، شهوت گوش، آوازهای عرض کنم که موسیقی و امثاله چیز خوبیه، معتقد میشه به این کار. شهوت فرض کنید جنسی، معتقد میشه کار خوبیه. دروغی میخواد بگد برای یک مصلحتی، کار خوبیه. غیبتی بکند، کار خوبیه. خدای نکرده مثلا فرض کنید زنا، بله کار خوبی است، مطابقه. یعتقد به حسن مطلب. آیا این اعتقاد زیر سوال می رود یا نه؟ هل یمکن ان یقال، چرا اعتقاد پیدا کردی؟ پس تعاقب سوال بره روی این که چرا معتقد شدی؟ چرا معتقد شدی به چیزی که مبغوض ما هست؟ چون فرض بر اینه که معصیت عند الله، مفروض بر اینه معصیت المبغوض عند الله یکون محبوبا عندی. حالا اینطور میشه دیگه، تمام محرماتی که انجام میشه حتما محبوبیتی پیدا میکند در نزد شخص تا اینکه اون را انجام بده. پس یقال له، چرا دوست داری چیزی را که خدا اون را مبغوض می‌دارد؟ اینجا می‌خوایم استحقاق عقاب بر این اعتقاد باشه. شیخنا الاعظم میگه این کجاش ما بتونیم بگیریم که اعتقاد مورد استحقاق عقاب باشه؟ میگه یکی از دو جا ممکنه. یکی همینی که الان عرض کردم، چرا معتقد شدی؟ اون ممکن است که جواب بده اعتقاد در اختیار من نیست، من ناچار بودم در اعتقاد، خوشم میاد. خوشم میاد از صدا، خوشم میاد از نگاه کردن به نامحرم، خوشم میاد، اختیار من نیست، در اختیار من نیست. اگر در اختیار نیست کیفه عاقب علی امر غیر اختیاری. اگر عقاب بر نفس اعتقاد باشد ظلم است، چون در اختیار نیست. اعتقاد به حسن معصیت اینجوریه، آری گاهی میشه بالاختیار، ولیکن اون جای نقصه، این جای نقص ماست. گاهی میشه فکر بکنه که من این دروغی که میخوام بگم، این دروغ چه خاصیتی داره، چه اثری داره، الی آخر کم کم فکر کنه، با فکر اعتقاد پیدا کنه، این اختیاری. ولی شیخونا میگه غالبا اون طرفه، غالبا اعتقاد به حسن معصیت، چون معصیت ها مطابق با شهوات نفسانی است، ان النفس لاماره بالسوء، ولش نمیکنه. پس بنابراین نمیشه عقابش کرد بر اینکه چرا معتقد شدی. میگه لا اقدر ان لا اعتقد، تکلیف به غیر مقدوره، عقاب به غیر مقدوره. این یک جهت عقاب. یک جهت دیگر هم در این مؤمن هست، آیا میشه رو اون عقابش کرد؟ و اون سوء سریره، سوء سریرت داره این شخص. این آدمی که این چیلینه در مقابل آدم مؤمن متدین که بذاری، فرقشون در اینه که این سوء سریرت داره به چیزی که خدا مبغوضشه، این عرض کنم در مقابل خدا نفس اماره رو قرار میده، این سوء سریرت داره. اون آقا حسن سریره داره، میگه سوء سریره و حسن سریره دست ما نیست. حسن سریرت و سوء سریرت حساب جای دیگری داره، به ما مربوط نیست. کی خوب است و کی بد است ذاتا، این دست دیگری، دست قدرت الهی، حسن و خوف سریرت. پس اقامه بر اون هم نمیشه. فلذا در عبارت ایشون این چنین آمده، و کیف کان فعل ثانی. ثانی همین که یعنی عرض کنم که اعتقاد به نفس. لا ینبغی الاشکال فی الحق بعدم استحقاق العقاب. این چطور جزمن میگه، میگه استحقاق عقاب حتما نباید باشه اینجا. فی ما اذا قصد الفعل و اعتقد النفع فیه، قصد کنه فعل را، اعتقاد نفع هم داشته باشه، چیز خوبیه. ولا سبیل الیه الا به وجهین، عقاب نیست مگر از دو راه. احدهما ان یعاقب علی تحصیل ذلک الاعتقاد. چرا همچین اعتقادی پیدا کردی؟ به نظر دقت کردی در دروغ گفتن، در غیبت کردن، در مال مردم خوردن، یواش یواش که انه این در ذهن ساخته شد که برم این دروغ رو بگم، برم این مال مردم رو بخورم، این غصب بکنم، فلانی رو کتک بزنم. او به ما یوجبه من اعمال الحواس. حواس گاهی کار میکنه، دست زدن کار میکنه، حرکت گاهی حواسیه و گاهی قلبی. دست به چیزی میزنی، این تحریک شهوت میشه. چرا دست زدی که دوست بداری؟ اعمال حواس، چرا کردی این کار؟ الظاهره الموجبه للعلم، و الثانی ان یقال انه لا اشکال فی سوء سریرته. دومین بلاغ این که شکی نیست که این آدم بدیه. من قصد المعصیه اسیان، یعنی از اینجا فهمیدیم، و خبث طینته، و من الجائز ان یعاقب من کان علی تلک الحالت الخبیثه و الملکه الردیله و ان لم یفعل فعلا محرما. اگر کسی کار محرمی هم انجام نداده، عقاب بشه برای اینکه تو بد آدمی هستی. و الاول غیر مضطرح لجواز حصول اعتقاد بواسطه مقدمات خارجت من القدره. میگه تو اگر اینو میخوای عقابش کنی برای اینکه چرا معتقد شدی، میگه خود به خود معتقد شدم، اختیار دست من نبود، پس فکیف العقاب. لا اشکال بر اینکه غیر مقدور لا یعاقب، این جوابت میده. میگه من غیر مقدورم بود، بل ولا یبعد ان غالب فی العلم الحاصل بمنافع الافعال، غالب مواردی که انسان معتقد میشه به حسن فعل، این چنین نیست که بدون اختیارشه. چرا؟ همون که عرض کردم، نفس اماره اماره به سوء فورا کار خودشون میکنه، معتقد میکنه غیبت کن، دروغ بگو، تهمت بزن الی آخر، کما اینکه اولا تجربتا اینا حس میکنی. میگه چطور اینو میخوای عقاب کنی؟ و ثانی یعنی عقاب به سوء سبب، مما لا یلتزم به العدلیه. عدلیه به این معنا ملتزم نیستن، جائز نمیدونن، به اینکه لاختصار العقاب عندهم علی الفعل الاختیاری. پس بنابراین این هم شیخ الاعظم در دومی معنای عرض کنم قصد معصیت، یعنی اعتقاد به حسن معصیت را بست. میگه همون جوری که در اراده گفتیم، در اینجا هم میگیم. پس بنابراین استحقاق معصیت عرض کنم استحقاق عقاب نیست. تا اینکه این عبارت آخر کلام میگه و کیف کان فنحن و ان استقصینا الکلام و تأمل. میگه من هر چرا که سعی کردم کلام را به درازا کشیدم، بحث در اراده کردم، بحث در قصد به معنای دوم کردم، فما وقفنا على وجه وجیه، یک وجه موجهی، یحکم بهی به خروج القصد عن قاعدت عدم ایراف المقدمه ذمن ولا عقابا. میگه یه قاعده کلی ما داریم که مقدمه حرام، حرام نیست، برای خاطر اینکه مقدمه نهیش غیریه. چون مقدمه نهیش غیریست، نهی غیری بی اثره. این قاعده کلیست، بحثش هم کردیم، مثل وجوب غیریه. چیزی که ما را از این بکشد بیرون، من چیزی پیدا نکردم. چرا؟ برای خاطر اینکه قصد معصیت هم مقدمه است، مثل سایر مقدمات. این قصد چگونه ببریمش در عقاب؟ و حال اینکه قصد در واقع غیر ارادی است، از اختیار خارجه. پس بنابراین نتوانستیم ما در اینجا کاری به پیش ببریم، به خروج القصد عن قاعدت عدم ایراف المقدمه ذمن ولا عقابا. پس استحقاق عقاب در هیچ گونه مقدمه واجب واجب نیست، عرشبت که مستحق عقاب نیست. این خلاصه فرمایش ایشون. در پاسخ میشه عرض کرد، ولیکن این پاسخ را با یه مقدمه توضیحی از قول صاحب کفایت در شرح رساله، یعنی در شرح فرائد الاصول میخواییم بدیم. و اون اینکه حساب میکند به اینکه مراتبی که انسان عملی را میخواد انجام بده چند مرتبه میرسد و عمل، میگه 7 مرتبه. 7 مرتبه باید از مراحل طی کنی تا این لیوان آب را بخوری. این مراحل بعضیش اختیاریه، بعضیش غیر اختیاری. میگه اون مراحلی که اختیاری هست میشه اونجا توقف کرد، عقاب را برد اونجا. حالا این عرض کنم که بله، این که بنده عرض می کنم از کجاست؟ از حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه، عرض کنم که نقل میکند از خود صاحب کفایه در حاشیهش بر رسائل شیخ. توضیح المطلب: اولین مرحله عبارت است از تصور کردن شیء. آب میخوام بخورم، باید تصور کنم خوردن آب را. مثال اون همین باشه. مرحله دوم تصدیق به فائده است. بله، آب خوردن خوب، مزاج نیاز دارد به این رفع آتش، بنابراین آب خوردن خوبه. همینجا یک رغبتی حاصل میشه. سومین مرحله سوم، اول تصور، بعد تصدیق به فائده، بعد مرحله سوم میل کوچیک که این میل قوی میشه، میشه اراده. همینجا یک میلی پیدا میشه، این کار خوبیه، تصدیق به فائده است، رفع آتش میکنه. ثم مرحله چهارم الجزم. جزم و عزم را خیلی شنیدیم، اینجا تعریف کرده خودش. میگه جزم عبارت از اون حالتی که در نفس انسان به وجود میاد که دفع موانع بکنه. دقت بکنه، میگه معنای جزم اینه، قلب میبنده. یعنی میگه اون حالتی است در نفس که انسان در مقام دفع موانع باشه. یعنی اگر کسی بخواد لیوان برداره بگم نه، دفع موانع بکنه. اگر من میخوام آب رو بخورم، میل پیدا کردم به این لیوان، اگر شما بخوای این لیوان رو برداری مانعی نبود. آقا این میشه جز، تعریفش اینطور میکنه. و لقد عرف هو حکم القلب به ان ینبغی صدور الفعل به دفع الموانع. دفع موانع، این حالا اصطلاحش اینجوری بیان کردن، میگن معنای جزم اینه. بعد از جزم عزمه. الخامس العزم و هو مرتبت المیل التي قبل شوق المؤکد. میگه عزم عبارت است از اون مرتبه شوقی که قبل از اراده است. ببین یک میلی در اول تصور کرد، بعد از تصدیق به فائده میل تعبیر کرد. اینجا میگه عزم، عزم همون میل قوی میشه اما به حد اراده نمیرسه. اراده شوق مؤکده، پس بنابراین در قلب سه نحوه از شوق هست: میل است و عزم است و اراده. اینا همش مراحل است که طی میشه در نفس انسان. الششم الاراده بعد العزم، اراده بعد از عزم. هفتم حرکت العضلات، دست میرود به سراغ لیوان آب و آب را بر میدارد و میل میکنی. پس قبل از اراده پنج حالت بود، عبارت بود از تصور، تصدیق به فائده، میل، جز. از این پنج تا، اینو قبل از اراده است. اراده هست و حرکت عضلات، این دوتا بعده. به این دوتا کاری نداریم، بریم قبلی. میگویند در مرحله عزم و جزم اختیاریه، یعنی شما میتوانی تأمل بکنی و از عزمت و از جزمت برگردی. تأمل در چی بکنی؟ تأمل بکنی، حالا آب خوردن که حالا بدی نداره، تأمل بکنی. حالا فرض بکنی، من فرض کنید آب بخورم برای معدم خوب نیست، حالا مثالا، پس بنابراین دفع مانع دیگه نمی کنم، جزم می کنم، عزم پیدا نمی کنم، جزم پیدا نمی کنم. آب خوردن برای معده فرض کنید شخص بنده بده، یا این آب خوردن دیگری تشنه تر از من هست، بچه ای هست که آب میخواد بخوره، اون تشنه است، اولاست. به هر حال می شود فکر کرد در عواقب و از عزم و جزم برگشت. اینجا می شود اختیار. حالا بیاین سراغ فرمایش شیخ الاعظم. شیخ الاعظم فرمود بر این که آدمی که قصد معصیت میکنه نمیشه عقابش کرد، برای خاطر اینکه میگه این اختیاری نیست. اولا ما نقض میکنیم به کفر، کفاری که مشرک به خدا هستن، کفاری که اعتقاد به معاد ندارن، کفاری که اعتقاد به عرض کنم رسالت ندارن، اینا به چه اقامشن در آخره؟ عقاب اینا رو چیه؟ عقاب رو همون اعتقاده. یعتقد به مادیت خدایی نیست، طبیعت کار میکنه. یونکر ذات اقدس الهی. اون یکی یونکر معاد را میگه. معاد یعنی چی؟ کجا مگر ممکنه؟ همچین چیزی نیست. اون دیگری میگه من رسالت را قبول ندارم. اصل کلی و یا شخص نبی اکرم صلی الله علیه. خب اینا رو چی عقاب میشن؟ این حلش چیه؟ اگر این اعتقادات غیر مقدوره، خب غیر مقدور فرق نمی کنه به در عقاید. چه من معتقد باشم به حسن عرض کنم معصیت، یا معتقد باشم به شرک، اعوذ بالله، فرض مثال برای کفار. خب هر دو غیر مقدوره. غیر مقدور غیر مقدوره دیگه. پس اونجا عقاب بر چیه؟ جوابش چیه؟ جوابش این است که بقاءً همه اینها مقدور. این جواب حلیه. جواب حلی این است که بقاءً اعتقاد به کفر، کفر به الله، کفر به رسالت، کفر به مقام، بقاءً در اختیار. شاهدش قرآن کریم. قرآن کریم چقدر استدلال میکنه بر توحید؟ به کی میگه اینا؟ به مشرکین. قرآن میگه افلا یتدبرون فی خلق السماوات و ینظرون الی خلق السماوات والارض. یعنی نگاه کنید این آسمان ها چه خبر، مگه میشه خدا نباشه؟ اینه به کی میگه؟ به همون مشرک میگه. خب به مشرک میگه چطور؟ معلوم میشه مشرک میتوانه نگاه بکنه به آسمان. افرأیتم الماء الذی تشربون. آبی که میخورید از کجا میاد؟ افرأیتم ما تحرثون. افرأیتم، افرأیتم، استدلال‌های آیات کریمه قرآن بر توحید، استدلال بر رسالت. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر این پیغمبر را قبول ندارید قرآن بیارید، یا اینکه معاد را قبول ندارید. معاد را هم آیاتی داره. پس هم خداوند، خدای متعال، به تمام معتقدات اصلی استدلال میکنه به قرآن، استدلال میکنه به آیات کریمه. یعنی چی؟ یعنی برگردید از این عقیده. پس معلوم میشه که عقاید سو، چه عقاید خطرناک و اونچنانی، و یا اعتقاد این که فرض کنید این معصیتی که حالا صدای خوب، چی خوب، بالاخر این همش اعتقادی، این قابل برگشته بقاءً. این چه فرمایش است که ایشون میگنه؟ بنابراین فرمایش ایشون نقضاً و حلاً مورد قبول نیست. النقض به اعتقادات الکفر و الحل به این که بقای این اعتقادات تماماً بالاختیار. اختیارش چیه؟ التفکر، التدبر. خدا عقل داده برای چی؟ برای این که فکر کنیم دیگه. شاهد ما هم آیات قرآن کریم است. فتحصل من جمیع ما ذکرنا. به این که شیخ الانصاری فرمود بر این که من چیزی پیدا نکردم که بتوانم استحقاق عقاب را توجیه کنم، حالا اگر ما کوچکترین عرضی بکنیم که میشد پیدا کرد، و اون این که مولانا هم اراده بقا انقابل برگشته و هم حب و دوست داشتن به معصیت قابل برگشته، خصوصا اگر قابل اختیار در تحت اختیار نیست، بقا انت تحت اختیار. الشاهد الحل و النقد هر دو. تا اینجا ببینیم بعد چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.